بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از وجوه اعجاز قرآن. وجه هفتم، صفحه 6. این جنبه اعجاز علمی قرآن است. اعجاز علمی اعجاز علمی معناش این نیست که قرآن فرمول‌های علمی ارائه داده باشه که بشر از دست یافتن به اون فرمول‌ها عاجز باشن. این نیست مقصود. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب ارشاده، که قرآن کتابی است که برنامه زندگی سالم را میخواد ارائه بده. همین، چیزی غیر از این نیست. نیامده به این که ریاضیات بشر را بالا ببره، علوم شیمی را رهنما باشه. خیر، در این وادی ها اصلا نیست، وظیفش هم نیست، چون خداوند اصول این گونه دانش ها و علوم را در نهاد بشر از روز ازل قرار داده و به مرور اینها خودش بروز و ظهور میکنه. علم الانسان ما لم یعلم، اشاره به همین جهت است. خدا نباید تو این جاها کمکش کنه، چون اگه کمکش بکنه اون تحدی که نسبت به انسانها نسبت به ملائکه کرد باطل میشه، چون خدا مباهات کرد به این انسان که من موجودی می آفرینم که خود جوش است، خود خروش است. پس تمام معارف و علم آدم الاسماء کلها، تمام اون چی که در رابطه با دانش است، با همه گستردگی در نهاد بشر وجود دارد. ولذا افلاطون میگوید العلم تذکر، این که انسان درس میخونه پیش استاد برای این است که اون دفینه های هستی خودش را به یاد بیاورد. امین. اگر در نهاد خود انسان نبود، امکان نداشت از خارج تلقی کنه. شما نمیتوانی حیوانی را، موشی را، گربه را، هیچ یک از این معارف را که نیاز به فکر و اندیشه داره به او یاد بدی. اصلا عادت ممکنه، عادت غیر از فکره، نمیتونی بود. چرا؟ چون در نهادش وجود ندارد. تا تقاضا در ذات نباشد پذیرش نمیشه. عرضه بر جایی میشود که تقاضا باشد، چون ذات تو تقاضای فکر، اندیشه، علم، دانش تو نهاد تو هست، ولذا وقتی که استاد بر تو القا میکنه درک میکنی. این در واقع افلاطون میگه این درک نیست، از خارج تلقی نکردی، این یک تنبیهیست بر این که اون گوشه از سر نهفته درونیت باز شود و به یادت بیاد. پس انسان اینه. خیلی خوب، به شما ارشاد به این که قبول نمی‌کنیم در این حرفا، خیلی مشکل برای ما نیست و نه وحی منزل است نه آیه قرآن. نوعا کسانی که حرف کسی را نمی‌فهمن رد میکنن. به شما ارشاد به این که ما اینو بخوایم عرض بکنیم که شاهد ما اینجا بود، قرآن نیامده. وظیفه شرع را به عرض میکنم، وظیفه شرع این نیست که بیاد استاد کرسی علوم. اون زمانی که انسان به وسیله پا طی مسافت میکرد، اسلام بهش کاری نداشت، احکامش بهش گفت. تا اون زمانی که با هواپیما طی مسافت میکنه، از نظر اسلام تفاوت نداره، نیمده او را یه درجه از این ببره بالا یا بیاره پایین، به این کارا کار نداره، چون مسیری است که خود بشر باید طی کنه در اینجور امور. خلاقیت، ابداع که در فطرته باید این به مسیر ظهور برسونه، خودش باید بکنه، کمکش نباید کرد. پس شریعت چه وظیفه داره؟ وظیفه شرایع الهی فقط کنترل کردن تصرفات انسان است. یعنی از این ودایع الهی، از این موهبت ها، از این قدرت، از این نیروی خارق العاده که در نهاد توی انسان وجود دارد سوء استفاده نکن. تو که می توانی ذره بشکافی این نیروی خارق العاده را ازش بکشی بیرون، قدرت این، این را کی به تو داده؟ خدا. از این سوء استفاده نکن. اسلام یعنی شرع مطلقا فقط برای این اومده که از این نیروهای خارق العاده، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، تو خود یک جهانی هستی، اما از این نیروی خارق العاده سوء استفاده نکن. شرف اینه. پس قرآن کتاب هدایت، کتاب ارشاد، لا غیر. پس ما که میگیم اعجاز علمی قرآن یعنی چی؟ به شما عرض شد بین که ما میخواهیم از بعض از کلمات و اشارات که در قرآن واقع شده و به بعض از اسرار طبیعت اشاره شده در قرآن، از این میخواییم استدلال کنیم که این سخن، سخن کسیست که علم او محیط بوده، از اسرار جهان کاملا کما هو حقه اطلاع داشته. چون معجزه یعنی چی؟ یعنی نشانه، یعنی آیه. آخه پیغمبر اسلام آمده میگوید من از ماوراء عالم ماده، از یه جهان دیگر برای شما پیام آوردم. میگیم بسیار خوب، نشانه ای داری؟ پس باید در کف او نشانه باشد که ما از اون پی ببریم که این بله از جهان دیگر پیام آورده است، بیش از این نمیخوایم. پس اگر این سخن، این قرآن که در اختیار پیغمبر اسلام به عنوان آیه، به عنوان نشانه، پس باید در قرآن چیزهایی باشد که ما بتوانیم پی ببریم که این کلام خداست، کلام بشر نیست. ولذا در قرآن اشارات عابره نوشتیم. عابران چه؟ یعنی گذرا. مثل کسی که داره حرف میزنه، همینطوری یه مطلبی گوشه کلامش میاد بدون قصد، یعنی مقصود اولی اون نیست بیان این جهت، منتها خب یه آدم ملاییست داره حرف میزنه، طبعا در کلماتش بعضی چیزا پرش میکنه. ولذا ما در بخش اعجاز علمی به شما عرض شود که راجع به بعض از چیزهایی که از حضرت امیر صادر شده است اشاره کردیم، برای این که بگیم قرآن که میگوییم از این قبیل است. یکی از اون مثالا همین کلامی است که از مولا صلوات الله علیه که درباره بیان عجیب خلقت در کلمات قصاره، اعجبوا لهذا الانسان الذي ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. حضرت در مقام این است که بگوید این انسان آیا نباید تعجب بکند؟ آیا خود خود را آفریده است این چنین؟ یا باید علیم خبیر او را آفرید؟ در سرد این جهت است. منتها حضرت وقتی که در سخن میگوید آیا حضرت امیر طبق معلومات بشر، معلومات روز بشر باید صحبت بکنه، یا اون چه که خودش میدونه باید بگه؟ علم بشر اون روز مسئله سماع را مبتنی بر عظم نمیدونست، بر همون ماده غضروفی میدونست. تا یک قرن جلو، از یک قرن به این طرف پی بردن خیر، روی همون پرده، روی همون عصب مفروش استخوان‌های ریجی تعبیه شده که اون استخوان‌ها بر اثر اصطکاک به یک دیگر انتقال صدا به مرکز مخ میشه. میخواییم ببینید حضرت امیر نمیخواست این فرمول را یا این مسئله طبیعی را، این تشریح را بیان بکند، اما از کلام حضرت این مطلب تراوش کرد و دلالت دارد که گوینده این کلام عالم است به سر طبیعت، به ما هو لا به ما یعرفه البشر. یعنی چه؟ یعنی این وجود مبارک از علم جلو بود، علم دنبال بود، من و شما دنبال علمیم، هرچی علم جلو میره من به دنبالش. اما کسانی که اطلاع بر اسرار لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، این علم برای ما حجاب است، اما برای او حجاب وجود ندارد، اون همه چی را اونجور که هست اطلاع دارد. خب طبق اطلاع خودش صحبت میکنه. ولذا قل انزله الذي، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. این عنوان بحث اعجاز علمیه. این قرآن را کسی فرو فرستاده است که از سر آسمون ها و زمین آگاه است. در سوره فرقان. لذا ما اینجا اینطور نوشتیم: اشارات علمیه العابره، گذرا. مقصود به ذات و بالاصاله نبوده بیانات علمی. الى اسرار من هذا الكون الفسیح، گسترده. و الماعات، لمعه، همون یک روشنایی دادن. روشنایی گاهی داده به چی؟ خاطفه. خاطفه یعنی زود روشن میشه و خاموش میشه. الى حقایق من خفایا مما لا تكاد تبلغه معرفه الانسان العائش يوم ذاك، اون روز بشریت به او نمیتوانست برسه و نرسیده بود. پس معلوم میشه گوینده این کلام تقدم داره بر علم. قبل از آنی که علم چیزی را کشف کند او میدانسته، و همین برای آیه بودن و معجزه بودن قرآن کافی است. شما ببینید بعضی چیزها تو قرآن واقعا حیرت انگیزه. ببینید میگه فلبثوا فی کهفهم 300 سنة و ازدادوا 9. میگه نه 300 سال در کهف خوابیدن، 9 سال هم اضافه کن. این یعنی چی؟ خب این کمتر مطلب ممکن است کسی توجه بکنه. خیال میکنه این برای تنظیم قافیه است، چون قافیه همش به عین است و الف و اینا، خواستن اینجوری بشه. نه، دقته، یه دقت خارق العاده است، فوق العاده است نسبت به بشر اون روز، عرض میکنم به انسان هایی که در مکه بودن. ببینید سال رو حساب مردم مکه عرب، یعنی سال قمریه. خب سال قمری با سال شمسی تفاوت داره. اینها 300 سال رو حساب سال طبیعی سال شمسیه. سال طبیعی سال شمسی است، یعنی 4 فصل کامل یه ساله، و این رو سال شمسی است نه قمری. خب خدا وقتی اخبار میده به عرب که اینا 300 سال در غار خوابیدن، خب 300 سالی که خدا میگه 300 سال واقعی یعنی طبیعی، که 300 سال شمسیه. اما عرب چی میفهمه ازش؟ 300 سال قمری. چون به قول خواجه نصیرالدین طوسی، عرب را چون اطلاع بر احوال کواکب و گردش فلک نبود، انتخاب کردن اشهر قمریه و سال قمری را. این اطلاع از این جهات نداشتن. خب وقتی گفت 300 سال رو حساب اشهر قمری ترقی میشه، خدا میفرماید 9 سال اضافه کن، چون هر 100 سال قمری درست به دقت کامل 3 سال با، یعنی 103 سال قمری 100 سال شمسی. یه همچی دقت ها، ظرافتکاری ها تو قرآن هست که واقعا انسان را به اعجاب وامی داره. که انشاءالله در بخش اعجاز از اینجور آیات و مهمتر از این یه مقداری سعی شده فراهم شده و در دست استقصا و تکامل انشاءالله کامل میشه، خدمتتون عرض میشه. این مسئله اعجاز علمی چون ما فهرست داره میخونیم. هشتم، استقامته فی البیان. یکی از وجوه اعجاز قرآن این است که مستقیمه. مستقیم یعنی چه؟ یعنی هیچ گونه انحراف، اعوجاج در بیاناتش وجود ندارد. شما ببینید یک نفر شاعر یا یک نفر نویسنده، مخصوصا اگر نوشته او یا شعر او طول بکشه، این از دو جهت نمیتونه سلامت بگذره. یک، مسئله تناقض‌گویی. ما الان شما ببینید، شما رو هر کتابی که دست بذارین، همین کفایه جلد اول و جلد دوم در همین بحث طلب و ارادش دو تا متن متناقض گفته، با اینکه مورد عنایتش هم بوده. این مسئله تناقض در گفتار، ما اینه که چون انسان، الانسان حلیف نسیان، یعنی انسان پابند فراموشیه، یعنی فراموشی رو ول نمی‌کنه، یه چیزی را تحقیق میکنه. اینا خب در فلان صفحه کتاب فلان فصل می‌نویسه، اما بعد از مدتی که در یک تحقیقی مشابه او کار میکنه، بعض از نکات و ظرافت‌های را که اونجا به کار برده ممکنه اینجا عکسش را بگه، و این در نوشته های همه انسان ها زیاد است. تو همین جواهر الکلام به فاصله 17 صفحه دو تا تناقض بزرگ گفته، ادعای اجماع یا ادعای فهم عرف کرده، متناقض زیاد هست. مثلا در بحث ارث، اولاهم به میراثه را گفته اصلا اجماعا و منصرف به ذهن، یعنی پسر اونم بزرگ. همین جمله در باب تکفین و در باب غسل دادن میت، تجهیزات میت، این عبارته. میگه کلمه اولا به میت یعنی مطلق کسی که بیشتر، مطلق وارث موجود، هر که باشه، دختر باشه یا پسر باشه. اونجا میگه اگر پسر نداشته باشه اصلا اولاد و میراث نداره. ببینید هر دورم ادعای تبادل ذهنی میکنه، ادعای فهم عرف میکنه. وقتی اینطور پیش هم دیگه میذاری، یه تناقضه، یعنی یه روایته، یه جمله است. در یه جا اونجور میگه یتبادر الی الذهن، در یه جا میگه اینجور یتبادر الی الذهن. این مال این است که انسان است، بشر است، الانسان حلیف و نسیان، و از اینجور تناقضات در همه نوشته ها وجود داره. این یکی از خصوصیات بشر به علت نسیانی که عارضش میشه و او را رها نمی کنه. یک جهت دیگری که در کلام بشر هست این است که انسان سعی میکنه کلامش در یک حد بالایی باشه از قدرت کلامی، اما آیا میتواند این سطح را تا آخر حفظ بکنه، یا بعضی جاها هبوط میکنه میاد پایین؟ شما نمیتونی در یه دونه شعر حافظ از اون بیت اول تا اون بیت آخر قدرت کلامیش را حفظ نکرده، تا آخر نتونسته. وقتی که به یه نفس یه قصیده داره میگه، به وسطای قصیده که میرسه، اون قدرتو، اون شوکتو، اون عظمت والای ادبی را هی میاد درجهش پایین، تا جایی که آدم میفهمه خسته شده دیگه. ولی قرآن نه، کتابن متشابهن مثانی، قرآن خیر، تمامش در یک سطح بالاست و والا و بدون اختلاف و بدون تناقض، و این یکی از امتیازاتی است که فقط در قرآن میشه سراغش رفت، جای دیگه نه. که البته در این زمینه این قلت قلتای هست که در جای خودش عرض می کنم. و حتی نکته‌ای که اینجا متذکر شدیم این است که یک قصه را خداوند در چند جای قرآن نقل میکنه، مثل قصه حضرت مریم یا قصه حضرت موسی. اینا مک و به اختلاف هم ذکر شده، یعنی در یه جا چند بعد قصه را گفته، چند بعد را اغفال کرده، در جای دیگه یه بعده دیگه را مورد توجه قرار داده، بعده دیگه شا اغفال کرده. اگرچه به نظر این دو قصه با هم دیگه یه جور در نمیاد، از یه واقع است، اما وقتی که میره پیش هم میذاری هر یک مکمل دیگر و با هم دیگر سازش داره و تمام اینها یک واقعیت را به خوبی روشن میسازه. ولذا اختلاف و تناقض که وقتی پیش هم میذاری به هم برخورد داشته باشه نیست. تلک روایع و آراء رائعه، یعنی فرح بخش، یعنی چیزهای زیبا عالی. نتجدها انوار الادباء و بدایع و اسرار وصلت الیها افکار العلماء کانت من وجوه اعجاز القرآن و مزایاه الوسیمه. وسیم یعنی رفیع و ممتاز. سوف نسرد علیک تفاصیلها، بیان میکنیم. لکن هناک وجه آخر، وجه نهم، یک وجهیست خیلی با این وجوه فرق داره و اون وجه به عنوان صرفه خونده میشه که من اجمالش رو باید به شما بگم. صرفه معناش این است که خداوند با قدرت خارق العاده خودش ایجاد مانع کرده که کسی مثل قرآن نتواند بیاورد. خدا جلوگیری میکنه. البته این معانی مختلف داره که اون معنای اربعش اینه، مثل کسی میمونه که بگه ببینی من معجزه دارم. معجزه چیه؟ معجزه میمونه که من دستم میذارم رو سرم، تو نمیتونی دست رو سرت بذاری. یعنی اعمال قدرت نفسی میکنم، نمیذارم دستت بره بالا. قدرت داری، من نمیذارم این کار رو اعمال کنی. سید میفرماید، سید مرتضی میگه این اعجازه دیگه. شما از معجزه چی میخوای؟ نمیخوای بگی به این که این کلام یا این امر دلیل است که این از ماوراء الطبیعه است؟ خب این کار که از بشر ساخته نیست. کدام بشری است که یه امر معمولی را بگه کسی نمیتونه مثل من بیاره و واقعا هم کسی نتونه مثلش بیاره، اینقدر اعمال نفوذ و قدرت بکنه؟ میگه اینجوریه. تجربه فرمودیم صرفه، یعنی صرفهم الله، صرفهم الله عن ان یأتوا بمثله. خداوند بازدارنده است اونها را. یعنی فرض کنید جناب عالی قدرت کلامی فوق العاده عالی داری، آقای فردوسی هستی، قدرتمند از لحاظ معارف هم، ملای رومی هستی، حافظ هستی. بسیار خوب. حالا قدرتت زیاده، کلام قوی، معانی فخیم میتوانی در عالی ترین قالب های لفظی بیاری، خیلی هم زیبا قشنگ، همانند قرآن. اما اگر قصد بکنی که همانند قرآن بیاوری و قرآن را تحدیش را ابطال کنی، آنن این قدرت ازت گرفته میشه. تا این کار را نخواستی بکنی قدرت را داری، اما همین که اراده کردی این کار را بکنی، آنن این قدرت از تو گرفته میشه. این خودش اعجازه بالاخره. اما این اعجاز لیس من ذات القرآن، من خارج القرآن. پس اعجاز را نباید به قرآن نسبت داد. این که میگم این وجه با سایر وجوه فرق داره اینه که اون وجوه هشتگانه اعجاز مربوط میشد به خود قرآن. قرآن معجزه، یعنی وجه اعجاز در ذات قرآن وجود دارد، در ذات این کلام وجود دارد. اما این اعجاز نه، مربوط به خود قرآن نیست، من خارج ذات است. خارج نه فلسفی، لغوی. تعجب فرمودین؟ لكن هناك وجه آخر يجعل من الإعجاز أمرا خارجيا من جوهر القرآن. دیگه جزء عناصر قرآن نیست، بعيدا عن ذاته، وإنما هو لعجز أحدثه الله في أنفس العرب والناس جميعا ومنعهم دون القيام بمعارضته قهرا عليهم، وهو القول بالصرف الذي عليه بعض المتكلمين الأوائل مثل نظام ومثل السيد مرتضى ومن لف لفهم، يعني وهركس أزين سنخ من الكتاب الأدباء در عصر حاضر وجود داره، کسانی که قائل به این حرف هستن. و سنتعرض لتفنیده، تفنید یعنی باطل کردن این حرف، و تضعیفه یعنی ضعیف کردن این قول، على منصة البحث. منصة یعنی این، به شما ارشاد به این که میز تخت هرچه هست، یعنی روی مباحث علمی ما این وجه را مناقشه خواهیم کرد که درست نیست و قرآن و خداوند تحدی کرده به این که در قرآن فلیأتوا بکتاب اهدا من هذا. حساب این است که از این قرآن مثل اون قرآن آوردن حسابه، یعنی روی اعجازش، روی بلاغتش، روی جهات دیگرش تحدی کرده خدا، نه اینکه من زورم و قدرتمندم تو نمیتونی بیاری چون جلوت میگیرم. این نیست که انشالله بحثی را خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.